ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشستی اضطراری اوضاع گرجستان و واکنش این اتحادیه به روسیه را بررسی می کنند. وزیر خارجه روسیه می گوید این کشور به تمامیت ارضی گرجستان احترام می گذارد. آمریکا القاعات روسیه را که مستشاران نظامی آمریکایی به نیروهای گرجی یاری می رساندند رد کرد. ساعت 14 بعد از ظهرتون به خیر و خوشی. الهه روانشاد هستم با آخرین خبرها و گزارش ها. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست اضطراری امروز خود در بروکسل مواضع این اتحادیه را در قبال اوضاع گرجستان و واکنش خود به روسیه را بررسی می کنند. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در چند روز گذشته با سفر به مسکو و گرجستان با طرفهای درگیر گفتگو کرده است و درباره تلاش فرانسه برای برقراری آتش‌بس تفلیس و کرملین و مسائل مطرح شده دیگر در جلسه امروز گزارش خواهد داد. آقای کوشنر پیش از آغاز جلسه امروز گفت که اتحادیه اروپا باید ناظران صلح را برای یاری رساندن به حفظ آتش‌بس به توافق رسیده به اوستیای جنوبی بفرستد. برنارد کوشنر افزود که به اعتقاد او روسیه با این موضوع موافقت خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مطلبی که در شماره امروز روزنامه فاینانشال تایمز لندن منتشر شده است میگوید که این کشور به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی گرجستان احترام میگذارد و قصد ندارد هیچ بخشی از گرجستان را به خاک خود ضمیمه کند. آقای لاوروف استدلال کرده است که تهاجم روسیه به اوستیای جنوبی در واکنش به حملات ناگهانی و غیر موجه گرجستان به شهروندان روسیه بود. اشاره آقای لاوروف به این نکته است که مسکو به شمار زیادی از ساکنان مناطق جدایی طلب گرجستان شهروندی روسیه را اعطا کرده است. از سوی دیگر گرجستان این گفته مسکو را که عملیات نظامی روسیه در درون و پیرامون اوستیای جنوبی پایان یافته نادرست خوانده است. شورای امنیت ملی گرجستان میگوید که ستونی از تانک‌های روسیه وارد شهر استراتژیک گوری در داخل خاک اصلی گرجستان شده است. و در گرجستان طرفای درگیر با طرح صلح فرانسه موافقت کردند و اوضاع رو به آرامش می‌رود. البته گرجستان میگوید نیروهای روسیه هنوز آتش‌بس کامل را در عمل رعایت نمی‌کنند. و حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین تحولات گرجستان.
تلاش‌های جامعه جهانی سرانجام به بار نشست و روسیه و گرجستان هر دو با طرح صلح پیشنهادی فرانسه موافقت کردند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته ابتدا رهسپار مسکو شد تا موافقت دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه را با طرح صلح اتحادیه اروپا جلب کند. آقای مدودیف سرانجام خاتمه عملیات نظامی را با این جملات اعلام کرد.
من تصمیم گرفتم به عملیاتی که برای وادار کردن گرجستان به صلح بود پایان دهم. اهداف عملیات برآورده شدند و امنیت صلحبانان ما و ساکنان غیر نظامی منطقه فراهم شده است.
نیکولا سارکوزی نیز کوشید میانجیگری اتحادیه اروپا را دو جانبه تصویر کند.
کاملا طبیعی است که روسیه بخواهد از منافع خود و از منافع مردمش در داخل روسیه و روس زبانان خارج از روسیه دفاع کند و در مقابل این هم طبیعی است که ما یعنی جامعه جهانی بخواهیم که تمامیت ارضی، حق حاکمیت و استقلال گرجستان تضمین شود.
آقای سارکوزی بلافاصله عازم تفلیس پایتخت گرجستان شد تا از زبان میخائیل ساکاشویلی نیز موافقت با طرح صلح را بشنود. رئیس جمهوری گرجستان ضمن موافقت با این طرح تأکید کرد که قصد ندارد رهبر جریانی علیه روسیه باشد.
ما مخالفتی با کسی نداریم. ما مطلقاً علیه مردم روسیه نیستیم. آنطور که من خیلی خوب می‌دانم روسیه فقط پوتین نیست. امروز همه سیاستمداران روسیه در سیطره پوتین قرار گرفتند. اما به هر روی قطعاً در آینده ما پشتیبان یکدیگر خواهیم بود.
اکنون با وجود اینکه گرجستان میگوید نیروهای روسیه هنوز آتش‌بس کامل را در عمل رعایت نمی‌کنند، اما دست یافتن به آتش‌بس نیز خود گامی مهم در استقرار صلح پایدار محسوب می‌شود. ایالات متحده پیش از این روسیه را به تلاش برای سرنگونی دولت میخائیل ساکاشویلی متهم کرده بود. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا بار دیگر به وضوح حمایت خود را از گرجستان این گونه اعلام کرد.
می‌خواهم کاملا روشن کنم که ایالات متحده حامی تمامیت ارضی گرجستان و حق حاکمیت گرجستان است و ما از رئیس جمهور گرجستان که به شیوه دموکراتیک انتخاب شده و همچنین از مردم گرجستان پشتیبانی می‌کنیم.
پیش از 6 اوت اوستیای جنوبی و آبخازیا دو منطقه جدایی طلب در گرجستان محسوب می شدند که از حمایت روسیه نیز برخوردار بودند. اکنون نیز این دو منطقه همچنان همان وضع را دارند. تفاوت مهم اما پایان خونریزی هاست.
حسن جعفری گزارش می داد. آمریکا میگوید القاعات روسیه به اینکه در حمله نیروهای گرجستان به اوستیای جنوبی مستشاران نظامی آمریکا به آنها یاری می‌رساندند و شماری از آنها نیز احتمالاً در میان کشته شدگان درگیری‌ها در آن منطقه اند بی پایه است. وزارت دفاع آمریکا میگوید که تمامی مستشاران نظامی آمریکا در گرجستان سرشماری شده و همگی سالمند. دیمیتری روگوزین نماینده روسیه در پیمان ناتو روز گذشته تلویحاً گفت که تهاجم نظامی هفته گذشته گرجستان به اوستیای جنوبی با پشتیبانی آمریکا صورت گرفت و با توصیف برخی از اجساد با عنوان گرجی‌های تیره پوست این گونه القا کرد که نظامیان آمریکایی همراه گرجی‌ها می‌جنگیدند. وزارت دفاع آمریکا گفته است که 130 پرسنل نظامی و غیر نظامی آمریکایی در آغاز درگیری بر سر اوستیای جنوبی در گرجستان بودند اما مشارکتی در عملیات نظامی نداشتند. و مردان مسلح سه زن امدادگر بین المللی و همکار افغان آنها را با شلیک گلوله کشتند. افراد مسلح امروز به سوی خودروی این 4 امدادگر که به طرف کابل می‌رفت در ولایت لوگر افغانستان آتش گشودند و دست کم 10 تن از ستیزجویان در منطقه عشایری پاکستان بر اثر برخورد راکت‌هایی که از افغانستان به محل اختفای آنها پرتاب شده بود کشته شدند. به گفته مسئولان امنیتی پاکستان دیشب 4 راکت به 2 مخفیگاه ستیزجویان در روستایی در وزیرستان جنوبی هممرز با افغانستان اصابت کرد. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است فردا پنجشنبه رهسپار ترکیه شود. مذاکرات احمدی نژاد با مقامات ترکیه به جای آنکارا پایتخت این کشور در استانبول برگزار خواهد شد. آشا شهیر خبرنگار رادیو فردا از استانبول گزارش می‌دهد.
فردا 24 مرداد برابر با 14 اوت مصادف با 7th سال روز تشکیل حزب عدالت و توسعه ترکیه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وارد استانبول بزرگترین شهر ترکیه و مرکز توریستی این کشور خواهد شد. بر پایه گزارش‌های منتشر شده در این زمینه، مسئله هسته‌ای ایران در صدر گفتگوهای آقای احمدی نژاد و عبدالله گول رئیس جمهوری ترکیه قرار دارد و هیئت اعزامی ایران در طول 3 روز اقامت در این شهر به مسائل دیگری همچون صادرات انرژی از ایران به ترکیه و صادرات مجدد توریست از ترکیه به ایران خواهند پرداخت. تمایل دولت ترکیه به میانجیگری بین ایران و آمریکا برای حل مناقشه هسته‌ای و اصرار رئیس جمهور ایران برای شکل‌گیری این دیدار در شرایط فعلی که پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله جدیدی شده است، حساسیت این سفر را بالا برده است و باعث شده تا اغلب رسانه‌های دو کشور این دیدار را فوق العاده مهم قلمداد کنند. اما چرا دیدارهای رئیس جمهوری ایران در استانبول برگزار می‌شود؟ در اطلاعیه وزارت امور خارجه ترکیه از اصطلاح ورکینگ ویزیت برای این سفر استفاده شده است. این اصطلاح که در ادبیات سیاسی به معنای بازدیدی کاری و غیر تشریفاتی می باشد، حاکی از غیر رسمی بودن این سفر است. پروتکل رسمی تشریفات دولت ترکیه از مهمانان سیاسی این کشور می خواهد تا با حضور در مقبره کمال آتاتورک به بنیانگذار سکولاریزم دینی در ترکیه احترام بگذارند. اما ادای احترام به بنیانگذار جدایی دین از سیاست در یک کشور اسلامی موردی نیست که رؤسای جمهوری اسلامی ایران به آن تن دردهند. 12 سال پیش نیز وقتی که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران به آنکارا آمد چنین نکرد و به همین جهت است که محمود احمدی نژاد به جای سفر رسمی به آنکارا پایتخت ترکیه که مقبره آتاتورک نیز در آنجا قرار دارد به استانبول می آید تا در قالب یک سفر غیر رسمی علاوه بر پیشبرد مذاکرات دو کشور کاری نکند که در تضاد کامل با نظام فکری جمهوری اسلامی است. این بار اما محافل لایک ترکیه و رسانه‌های وابسته به آنها واکنش‌های تندی به این اقدام نشان دادند، چرا که بر این باورند که این عمل به معنای بی‌حرمتی به ساختار سیاسی و ایدئولوژیک ترکیه میباشد. اما مخالفت‌ها با سفر آقای احمدی نژاد به استانبول به اینجا ختم نمی‌شود چرا که مقامات اسرائیل و حتی سیاستمدارهای جمهوری اسلامی نیز واکنش‌های کم سابقه‌ای به این سفر نشان دادند. اسرائیل که چندی پیش میانجیگری صلح خود با سوریه را به دست ترکیه سپرد، بر این باور است که مذاکرات اینچنینی ترکیه با ایران در شرایط کنونی تناقضی آشکارا با نقش میانجیگری ترکیه بین سوریه و اسرائیل دارد. یکی از منتقدان داخلی این سفر نیز محسن امینزاده، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی است که این سفر و عدم دعوت رسمی دولت ترکیه از رئیس جمهور ایران را تحقیرآمیز خوانده است. به هر روی نگاهی به عملکرد ایران و ترکیه نشان می‌دهد که دو کشور علاقمندند تا آنکارا نقش جدیدی در مناقشه هسته‌ای ایران بازی کند. آشا شهیر، رادیو فردا، استانبول.
همکارم مهین گرجی اکنون در استودیوی خبر در کنار من است تا ما را در جریان آخرین خبرها و تازه‌های 29مین دوره بازی‌های المپیک که در پکن در حال برگزاری است قرار دهد. در مورد این بازی‌ها خانم گرجی باید بگم که من نمی‌دونم که شنوندگان اطلاع دارن یا نه، ولی باید بگم که بجز باشکوه ترین گشایش در تاریخ المپیک، این بازی‌ها ساعت 8 شب روز 8 ماه 8 ماه اوت در سال 2008 آغاز شد. به نظر من این خیلی ترکیب جالبی بود. امروز پنجمین روز برگزاری المپیک
در مورد ترکیب جالب که شما گفتین خواهم رحم شد. من بهتون بگم چینی‌ها به عدد 8 خیلی اعتقاد دارن، فکر می‌کنن عدد خوش‌شانسی و اتفاقا احتمالاً برای خودشون خیلی شانسشه، چون امروز صبح 17 تا مدال طلا، یعنی تا امروز صبح که من ژیمناستیک رو نگاه می‌کردم با آمریکا مسابقه تیم به تیم داشتن، آمریکا رو 143 به 142 بردن، یعنی با یک امتیاز اختلاف تونستن طلا بگیرن و شد 17مین مدال طلاشون توی مسابقات.
زنده باد.
بله.
خب تازه چه خبر دارید برامون خانم؟
والا من 3-4 روز دارم میام استودیو خبر لایف میدم، ولی شرمندم که همش خبری بعدی میارم، چون ما همش هر وقت اومدم اینجا گفتم خبرها حسب ورزشکارامون بوده. امروزم تو کشتی فرنگی علی محمدی رو داشتیم تو وزن 66 کیلوگرم که ایشون هم تو دور اول با یک کشتیگیر کره‌ای مسابقه داد که اوت شد.
خیلی متاسف هستم.
نه خب بالاخره المپیک بهترینا میاد و هر کی تلاش کنه. البته میگفتن که این کشتیگیر مقام جهانی داره، ولی علی محمدی هم ورزشکار بی تجربه نیست، 25 سالشه. بله ممکنه خیلی جوان به نظر بیاد، ولی تو مسابقات قهرمانی جهان باکو شرکت کرده و انقدر خوب اونجا کشتی گرفت، انقدر شجاعانه کشتی گرفت که کادر فنی رو راضی کرد که بهش توجه بیشتری کنن و تو مسابقات گزینشی بعدی برای انتخاب المپیک شرکت کرد و تونست سهمیه بگیره. یعنی اصلا چیز نیست، مسابقات جهانی دانشجویان جهان رفته، مسابقات جام جهانی رفته، شرکت کرده، قهرمانی آسیا رو داره، قهرمانی کشتی فرنگی جوانان جهان داره. میخوام بگم این آدم هم خب آدم با تجربه بود به هر جهت. بعدت کشتی هم ورزش کلا جنگ لحظه ها، چیزی غیر از این نیست. اما توی تیر و کمان ما حجت الله وایزی رو داشتیم. وایزی 4 سال شبانه روزی توی اردو داره تمرین میکنه توی رشته ریکرو. ریکرو میدونی همون کمان سنتی خودمون هست. توی مسابقه‌ای که نفر به نفر با حریف هندیش داشت با 4 اختلاف امتیاز فقط باخت و نتونست بره جز 32 نفر برتر بتونه بره تو اون دور شرکت بکنه. 112 به 98 باخته.
ممکن آدم بهترین در جهان نباشه، اما به هر حال یکی از بهترین هاست.
خب تیر و کمان من واقعا دیروزم گفتم تیر و کمان یه رشته خیلی جدیدی هستش که 4 سال تازه داره شروع میشه و تو این 4 سال فدراسیون همه بهترین‌ها رو جمع کرده، اردوی شبانه روزی مربی خارجی بالا سرشون گذاشته. واقعا زمان خیلی زیادی نیست برای نتیجه گیری تو المپیک. خب میرسن به المپیک یاد میگیرن، وقتی میبازن یاد میگیرن که برای دوره بعد چطور استفاده کنن. ما تو بوکس هم داشتیم علی مظاهری رو که خیلی امیدوار بودن بتونن حداقل این آدم که قهرمانی توی مسابقات قهرمانی آسیا 2006 طلا گرفته بود بتونه یک کاری بکنه، ولی ایشون هم به بوکسر روسی میبازن و حذف میشن. بعد دیگه جودو هم داشتیم. خب طبق ببخشید ما قبل از این آدم هم نفر دیگه جودو کارهای ما نتونستن نتیجه بگیرن، خواهم روان شد. ایشون هم تو منهای 90 کیلو کار میکردن و ایشون هم حذف شدن، یعنی با یه حریف بلاروس باختن و رفتن تو جدول بازنده ها، چون حریفشون تو دوره بعد خودش میبازه، ایشون هم تو جدول ریشارژ حذف میشه. همین.
خب خانم گرجی دیگه خبر جدیدی بیش از این ندارید؟
والا خبر که زیاده، من فقط تعداد مدال‌ها رو می‌خوام اعلام بکنم. کشور چین تا به الان 25 تا مدال گرفته، 17 تا طلا گرفته، 9 تاشو ورزشکار خانومش گرفتن، 8 تا رو آقایون براش گرفتن، 3 تا نقره گرفته که یه دونه خانم‌ها نقره گرفتن، 2 تا آقایون و 5 تا برنز گرفته، 2 تا زنان گرفتن، 3 تا مردا. آمریکا 28 تا طلا داره، 10 تاش 28 تا مدال داره، 10 تا طلا، 8 نقره، 10 برنز. از اون 10 تا طلا مایکل فیلپس 5 تاشو یه نفری تو شنا براش گرفته و کره با 5 طلا، 6 نقره، 1 برنز سوم هست.
خب اگر برای ما چیزی نشد، برای چین بسیاری طلا شد. با سپاس از شما، وعده ما نیم ساعت دیگر.
ارتباط با جهان.